اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من پروین برمکی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو با آگاهی میرسانم. مجوز مطالعه بالینی نخستین واکسن ایرانی اومیکرون صادر شد. به گفته مدیر عامل شفاف فارمد، با صدور کد اخلاق واکسن برکت پلاس به زودی آزمایش انسانی این واکسن آغاز می شود. آقای جلیلی افسود در این مطالعه همه افراد بالای 18 سال که هر دو دوز واکسن کوو ایران برکت یا سینوفارم را دریافت کردند و از دریافت دوز دومشان دست کم 3 ماه گذشته می توانند داوطلب دریافت واکسن اومیکرون شوند. وی از تزریق واکسن به 210 داوطلب و ارائه نتایج آن پس از 2 هفته به سازمان غذا و دارو خبر داد. تا کنون حدود 60 میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت تولید شده است. نتایج دو مطالعه جدید نشان می‌دهد که ویروس کرونا از بازاری در شهر ووهان به انسان انتقال پیدا کرده است. پژوهشگران داده‌های به دست آمده از مجموعه‌های منابع را برای جستجو درباره نحوه آغاز این بیماری همه‌گیر جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتیجه این تحقیقات این بوده که ویروس کرونا در بدن پستانداران زنده‌ای که اواخر سال 2019 در بازار عمده غذاهای دریایی هونان فروخته می‌شدند وجود داشته است. این تحقیق نشان می‌دهد که ویروس مذکور به احتمال بسیار زیاد دوبار به بدن افرادی که در این فروشگاه کار می‌کردند و یا برای خرید به آنجا آمده بودند سرایت کرده است. ایمپلنت های ایرانی رقیب ایمپلنت های خارجی می شوند. رئیس مرکز تحقیقات جمجمه فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت ما در آغاز راه درمان با ایمپلنت های ایرانی هستیم که از آخرین فناوری ها در تولیدان استفاده می شود و با نوع خارجی از نظر کیفیت و کارکرد رقابت دارد. دکتر بیات افسود قیمت ایمپلنت های ایرانی از نوع وارداتی مناسب تر خواهد بود و اگر بتوانند تولید لازم را داشته باشند می توانند محصولات خود را صادر کنند و ارزاوری برای کشور داشته باشند. رئیس مرکز تحقیقات جمجمه فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت بزرگترین بازار ایمپلنت خاورمیانه برای ایران است و حجم قابل توجه ایمپلنت وارد می شود که اگر ایران در این زمینه تولید کننده شود می تواند بخشی از این بازار را به دست بگیرد. وی گفت نباید بازار واردات حذف شود زیرا زمینه رقابت از بین می رود. بهتر است همزمان رقابت داخلی و خارجی باشد. معاون مرکز ملی اطلاعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت تا کنون سازمان غذا و دارو در اجرای قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در زمینه صدور مجوز کسب و کار موفق نبوده است. آقای فلاح دوست در این باره افزود
ما بر پایه قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 یک طرحی رو شروع کردیم از اوایل آبان ماه که تو اون طرح اومدیم یه بازشناسی در واقع مجوزها رو انجام دادیم و مجوزها رو بر اساس این پروژه شروع کردیم اینکه اصلاح بکنیم و سازمان غذا و دارو هم مثل همه دستگاه ها داخل این پروژه قرار گرفت و اومد در واقع این کارا رو ما با این سازمان جلو ببریم. کاری که تو این مدت اتفاق افتاد یعنی اینکه ما بعد از اینکه کاربگ راهنمای دریافت مجوزها رو تکمیل کردیم با همه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان غذا و دارو جلسه برگزار کردیم و قرار شد کاربگ راهنمای دریافت مجوزها رو اصلاح بکنن ما برگردونن. چیزی که اتفاق نیفتاد یعنی اون چیزی که به هر حال ما انتظارمون بود اینی که بعد از ظرف زمانی الان فکر می‌کنم حدود 2 ماه باشه که ما با دوستان سازمان غذا و دارو جلسه گذاشتیم کاربگ راهنمای دریافت مجوز به ما برنگشته. حالا یک بخش از این کاربرگ ها یعنی 27 مورد از 80 موردی که ما به عنوان مجوز شروع کسب و کار در سازمان غذا و دارو شناسایی کرده و این 27 مورد رو به ما برگردوندن اما این 27 مورد به سازمان عودت داده شد. موضوع گفتگو هم پیچیدگی مجوزهای کسب و کار هست. بحث اینه که چرا این کاربرگ ها برمیگرده؟
بله.
به خاطر اینکه در این کاربرگ ها شرایط مربوط به هر مجوز ساده نیست، یعنی روشن نیست که چه اتفاقی داره میفته. مثلا فرض بکنید اجازه دادن به کمیسیون ها، مصاحبه گرفتن ها، آزمون گرفتن ها، یا اینکه مدارکی که گاه در یک مجوزی ما تعریف کنه اصلا به شرط ارتباط نداره، از زمان یک مجوز روشن و شفاف نیست. و این باعث شد که ما اگه بخوایم عملکرد سازمان غذا و دارو رو یه سنجشی بکنیم، به نظر من سازمان غذا و دارو حداقل جزو سازمان های موفق توی این مدت نبوده.
ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبر ساعت 11.
خب میرسیم به مسابقه سالم برانیم که مطابق معمول هر روز همین ساعت سوالی مطرح میشه و شما تا ساعت 21 نه شب هم فرصت دارین که جستجو کنید، مطالعه کنید و به سوال ما جواب بدید و انشاءالله جزء دو برنده خوششانس ما باشید. جناب سرهنگ کارگر، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور ناجا هم با ما ارتباط تلفنیشون برقرار هست. خدمت شما جناب سرهنگ کارگر سلام عرض میکنم.
خانم ادبی، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. صبح شما هم بخیر باشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. براتون برسونم از شرایط گرفتن گواهی نامه علاوه بر آزمونهای عملی و علمی، داشتن سلامت جسمی و روانی برای درخواست کننده گواهی نامه اجباریه. حالا در صورت داشتن این شرایط، کسی که درخواست کرده و در آزمون ها قبول شد میتونه گواهی نامه رو بگیره، ولی اگر بعد از گرفتن گواهی نامه یکی از این شرایط رو، شرایط سلامتیش رو، مثل شنوایی، بینایی،
بله،
و اندام های حرکتی فوقانی و تحتانی مثل دست و پا رو خدای نکرده در اثر حادثه‌ای دچار نقص شد، باید راننده یک سری اقدامات رو انجام بده که در صورتی که بعد از این شرایط خدای نکرده اتفاقی افتاد و تصادفی حادث شد، راننده بتونه احقاق حق چه در زمینی گرفتن خسارت و چه در زمینی پرداخت خسارت رو از طریق بیمه داشته باشه. به خاطر همین امروز سوالمون رو خانم آدابی خواستیم در این موضوع بیان کنیم که انشالله گزارش
موضوع بس. بسیار خوبی هم هست. خواهش میکنم.
در خاطر هستم. مرحوم بفرمایید.
بله.
هر دو دارنده گواهی نامه رانندگی،
بله،
یکی از شرایط پزشکی،
بله،
برای رانندگی را از دست داد چه اقدامی باید انجام بدهد؟ یکی از شرایط پزشکی مربوطه برای رانندگی را از دست داد چه اقدامی باید انجام بدهد؟
بله.
گزینه یک، با همان وضعیت به رانندگی ادامه دهد.
بله.
گزینه دو، ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید.
بله.
گزینه سه، به آن توجهی نکند. و گزینه چهار، به درمانگاه مراجعه کند.
بله. بسیار خوب. خیلی سوال خوبی هست و موردی که ما کمتر مطرح کردیم در این مسابقه و بسیار هم میتونه حائز اهمیت باشه برای افراد.
اصلا همینه.
درود بر شما به خاطر طرح این سوال و انشاءالله دوستان ما هم تا ساعت 21 نه شب فرصت دارن که با مطالعه به سوال ما پاسخ بدن و جزء برندگان باشن. توضیحات تکمیلی رو انشاءالله ساعت 21 از زبان شما خواهیم شنید.
در خدمت شما هستم.
ممنونم، خدا نگهدارتون. دوستان، سوال امروز رو جناب سرهنگ کارگر، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور ناجا مطرح کردن. هر وقت دارنده گواهی نامه رانندگی یکی از شرایط پزشکی مربوطه برای رانندگی رو از دست بده، چه گزینه‌ای رو باید انتخاب کنی؟ با همان وضعیت به رانندگی ادامه بده، ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه بکنه، به اون توجهی نکنه، و گزینه چهارم به درمانگاه مراجعه کنه. 30102 هم شماره پیامک ماست که از این طریق میتونید جوابهای خودتون رو برای ما ارسال کنید.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم چنین روز ز دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستاده به وداع، من جدا گریه کنم، ابر جدا یا ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده ای مردم چنگ، دیده از بحر تو خون با شده ای مردم چنگ، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، خون بار جدا ابری بارد و من می شدم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا، ابر و
امروز سال روز شهادت موسی بن جعفر ملقب به ابو ابراهیم هفتمین امام شیعیانه. تسلیت عرض میکنیم شهادت بزرگ مردی رو که سجاده از عشقایش خیس میشد و دستهایش مدام به درگاه خداوند گشوده بود. درود بر گوهر آسمانی هفتمین امام شیعیان که ملقب به باب الحوائج هم هستند. در این روز اگر دعا و نیایش خاصی به قلبتون رفت و شما دستانتون رو به سمت خداوند دراز کردید و از باب الحوائج هم کمک خواستید، خدمتگزارانتون در شبکه رادیویی سلامت رو هم فراموش نکنید. ما همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو سلامت. این نوبت کاری تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. اما نوبت میرسه به همکاران خوبمون در برنامه پاسخگو که امروز هم همراه شما هستن تا حدود ساعت 9 صبح.
پاسخگو.
به نام خدای بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به پاسخگوی رادیو سلامت. امروز میزبان جناب آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستیم و میخواییم درباره عوامل تغذیه مرتبط با ارتقای سلامت مردان صحبت کنیم. خواهش میکنم با شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرید یا پیام بدید به 3102 و سوالاتتون رو مطرح کنید. ممنون که انتخابتون رادیو سلامت هست. از گروه تغذیه و سلامت در خدمت شما بزرگواران هستیم. هفته سلامت مردان رو پشت سر گذاشتیم، هفته که از اول اسفند ماه آغاز شده بود و هدف از نامگذاری این هفته حساس سازی جامعه مردان ایرانی به عوامل و جنبه های مختلف تأثیرگذار در پیشگیری از عوامل خطر و در واقع مسائل مرتبط با سلامتیشون هست. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت مردان بحث تغذیه و سبک زندگی سالم هست که متاسفانه به دلایل مختلف مورد غفلت قرار گرفته. امروز با حضور جناب دکتر غلامرضا محمدی فارسانی از عوامل تغذیه مهم و تأثیرگذار در سلامت مردان صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فارسانی، یه مقدمه خواهش میکنم برای ما بفرمایید که اصلا چرا آقایان کمتر به سلامت خودشون اهمیت میدن؟ حالا بحث سبک زندگی سالم هم هست و اون جنبه خیلی مهمش که تغذیه است و امروز در واقع موضوع صحبت ماست.
اگر به صورت عملی نگاه کنیم به در واقع شرط زندگی مردان جامعهمون، میبینیم با توجه به اینکه عملا نونآور اصلی خانواده هستن، دغدغه تامین من در واقع مسائل مالی خانواده به عهده آقایون هست، عملا این منجر به این میشه که آقایون کمتر در منزل باشن و این خودش زمینه ساز یه سری در واقع عاداتی در زندگی این عزیزان میشه.
بله.
که خود اینها میتونه زمینه ساز خیلی از اختلالات بشه. مثلا چی هست؟ اینی که معمولا وقت صبحانه رو ندارن، خیلی با تعجیل به سر کار میرن، معمولا شرایط مصرف میان وعده ها رو ندارن، امکان در دسترس بودن یه سری مواد در واقع مواد غذایی که مواد مغذی خوبی دارن، مثل میوه ها، مثل سبزیجات، کمتر براشون فراهم هست. شرایط براشون یه جوریه که غذاهای آماده فست فود ها رو بیشتر امکان داره استفاده کنن و عملا شاید شرایط استرس بیشتری رو در شرایط کاری داشته باشن، شرایط استراحت کافی کمتر براشون هست. همه اینها به سمتی میبره آقایون رو که بیشتر در معرض یه سری اختلالات و بیماری های مزمن، مثل چی؟ مثل کبد چرب، مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل بیماری قلبی و عروقی و حتی کانسرها ببره. و این یا حتی خیلی موقع این شرط کاری منجر به این میشه که آقایون کمتر به آزمایشات دوره‌ایشون، به مراقبت‌های دوره‌ایشون کمتر توجه کنن.
بله.
شاید به این دلیل باشه که بیشتر دوست دارن اعضای خانواده‌شون رو پیگیری کنن، اینی که سلامت فرزندشون، خانواده‌شون، همسرشون، اینها رو بیشتر بهش توجه کنن. همه اینها شرایطی میشه که آقایون رو به سمتی میبره که کمتر به سلامتیشون توجه کنن. و همچنین شما هم فرمودین اساس در واقع قرار دادن یه هفتهی برای هفته سلامت این بوده که و هست که آقایون به سلامتشون توجه کنن، به خاطر خودشون هم که شده، به خاطر همسرشون، به خاطر فرزنداشون هم که شده، که انشالله سلامت باشن، یه زندگی سالم، یه زندگی در کمال آرامش، زندگی پر رونقی رو بتونن در کنار کل اعضای خانواده طی کنن. اینه که به سلامتیشون بیشتر توجه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. اتفاقا آقای
دکتر فارسانی، فکر میکنم آخرین روز از هفته سلامت مردان هم عنوانش بود در واقع سبک زندگی سالم در پیشگیری از سرطان‌های مردان. حالا سرطان‌های شایع، حالا به چند مورد از یا چند جنبه از سبک زندگی سالم اشاره کردین، بحث خواب، بحث در واقع تغذیه و فعالیت بدنی. اما فکر میکنم که صبحانه که از مهمترین در واقع وعده های غذایی هست که طبق فرمایش شما آقایون کمتر بهش اهمیت میدن، فرصت ندارن و میخوان برن سر کار، بیرون از خونه در واقع فعالیت دارن. اگه اجازه بدیم با این وعده صبحانه شروع بکنیم، یا میخواید که کلیاتی از تغذیه در آقایون رو برامون بفرمایید که حالا نمیدونم این جنبه‌های تغذیه چقدر متفاوت هست با اونچه که برای خانم‌ها پیش بینی شده، بفرمایید.
بله حتما حتما. اینی که همیشه فکر کنیم که یه اتفاق خاصی باید بیفته، یه برنامه خاصی رو در برنامه در واقع شیوه زندگیمون باید داشته باشیم تا بتونه اون سلامتی ما رو تأمین کنه، واقعیتش اینجوری نیست. حالا مثال شما صبحانه رو فرمودین، اینی که شرایط کاری یه جوری که من صبح زودتر باید بیدار شم، شرایط یه جوریه که من بازه زمانی کمتری رو مجبورم اختصاص بدم به این کار، اما جایگزین‌های خیلی راحت تری داره. ما اگر به یه چیزی توجه کنیم، مطمئنن میتونیم روش‌های خیلی مناسب و ساده‌ای رو برای در واقع تأمین اون سبک زندگی خودمون داشته باشیم. که حالا مثالی که فرمودیم بحث صبحانه خیلی خیلی مهمه برای ما. توی بچه‌ها همیشه میگیم صبحانه به خاطر اینکه حالا مدرسه است، یادگیری است. واقعا برای آقایون هم چون شرط کاری، یعنی نیاز بدن به فعالیت‌های مختلف منوط به داشت تأمین انرژی کافی براشونه. وقتی از صبح، اول صبح، چه شخصی که کار بدنی داره چه شخصی که کار فکری داره، وقتی منابع اولیه وارد بدن نشه، عملا چرخه سلامتی به سمتی میره که بخواد بره تغییراتی رو ایجاد کنه از منابع غیر سالم، مثلا عضلات رو تحلیل ببره یا بتونه، یعنی منجر به این میشه از منابع غذایی ناسالم تغییر کنه. یکی دوتا مثال سادهش اگه بخوام بزنم، اگر من قرار فردا صبح سر کار برم، این ذهنیت رو از روز قبل برام باشه که من باید صبحانه بخورم، خیلی راحت ممکنه 10 دقیقه زودتر پاشم بتونه این صبحونه‌مون رو تامین کنه. اگر شب قبلش اصلا یه لقمه خاص خیلی ساده تهیه کنم تو مسیر در واقع محل کارم، همسرا اگه بتونن بیشتر توجه کنن، براشون یه لقمه بگیرن، شاید مثلا یه لیوان شیر ساده خوردن خیلی زمانی نبره، اما فقط لازمش اینه که من بهش فکر کنم که من به صبحانه نیاز دارم، حالا بیام چیکار کنم این صبحانه رو تامین بکنم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم، همچنان همراه ما باشید. پاسخگو رو میشنوید از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. راهی ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. جناب دکتر غلامرضا محمدی فارسانی که پزشک هستند و متخصص تغذیه امروز در کنار ما هستند در پاسخ گو. روزهای یک شنبه و سه شنبه ما از رادیو سلامت، گروه تغذیه و سلامت، برنامه پاسخ گو رو تقدیمتون میکنیم با موضوعات تغذیه. خیلی متشکرم آقای دکتر فارسانی بزرگوار. یک سری از بیماری های هستن که بیماری های مزمن در واقع غیر واگیر که شویش در همه دنیا زیاد شده و در کشور ما هم همینطور، که مرتبط با همون سبک زندگی هست، اون تغذیه ناسالم هست. من خواستم خواهش کنم راجع به این بیماری ها هم برامون صحبت بکنید و حالا الگوهای تغذیه که افراد الگوهای تغذیه نادرست رو میتونیم در آقایون بگیم که این الگوهای تغذیه چه هست و چطور باید اونها اصلاح بشه.
بله، همونچون که تو مقدمه عرض کردیم، اون در واقع شرایط زندگی آقایون به سمتی میره که یه سری الگوهایی رو داشته باشن که عملا دریافت غذاهای چرب، غذاهای آماده، دریافت نمک در واقع برنامه غذایشون، اینا مقدارش بالاتره. دریافت گروه سبزیجات، گروه میوه، گروه لبنیات در این در واقع گروه عزیز کمتره. همه اینها رو به سمتی میبره که یه سری بیماری های رو براشون ایجاد کنه. چند تا مثالاش رو بزنم. مهمترینش افزایش وزن و چاقیه، بی خصوص توی آقایون. ما چاقی شکمی رو داریم، بله. یا اصطلاحا چاقی سیبی. توی خانم هم چاقی اتفاق میفته، منطقه عمدتا اصطلاح در واقع علمیترش چاقی گلابیه. هر چقدر دور شکم ما بیشتر باشه، هر چقدر چاقی شکمی بیشتر داشته باشیم، ریسک بیماری های مزمن مثل چی؟ ریسک بیماری های قلبی عروقی، ریسک کبد چرب، ریسک فشار خون بیشتر. آقایون به خاطر اینکه این چاقی عمدتاً چاقی شکمیه بیشتر در که اتفاقاً خیلی خیلی وابسته به غذاست، اینی که عادات غذایی درستی ندارن، اینا به این سمت میره که بیماری قلبی عروقی توشون بیشتره. اتفاقاً سن ابتلا الان خیلی پایین تر شده تو آقایون در مقایسه با خانم ها، مثل کبد چرب عرض کردم، مثل سرطان ها حتی، که خیلی عمدتاً در واقع ما در واقع یه سری سیستم های دفاعی در بدن داریم که هم به طور ذاتی در بدن ما هستن، هم خیلیشون از مواد غذایی وارد بدن ما میشن که اصطلاح عامیانه ترش آنتی اکسیدان ها، که توی ویتامین های مختلف مثل ویتامین های C، ویتامین E، سلنیوم، ترکیبات مختلفی هستن که این خاصیت آنتی اکسیدانی رو دارن. این ترکیبات عمدتا توی چه منابع غذایی هن؟ عمدتا در خانواده میوه ها، سبزیجات، پروتئین های سالم، گوشت و اینا، گوشت های سالم، عملا ماهی و اینا. عملا در عادات غذایی عام آقایون مصرف اینها کمتر است. یعنی هم از یه طرف غذاهای چرب، غذاهای شیرین، غذایی که عمدتا فست فود، غذایی که آماده است، که ماهیت شغلی آقایون عملا ایجاب میکنه، بیشتر در معرض دریافت این غذاهای سالم هستند. از طرف دیگه کمتر در معرض دریافت این در واقع مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان ها هستند. اینا کنار هم منجر به این میشه که آقایون بیشتر در معرض فشار خون، در معرض بیماری های مزمن دیگه، و به خصوص در معرض سرطان قرار بگیرن. و حتما حتما اصلاح اینها، یعنی اینکه وقتی یه فردی میخواد یه چیزی رو اصلاح کنه، اولین قدمش اینه که آگاه بشه بهش که من الان وضعیت تغذیه این چیه. من یه درخواستی که از همه آقایون دارم، حتی خانمایی که میتونن آقایون رو اورینته کنن، همراهش کنن، بهش توجه کنن، اینه که به خاطر سلامت اعضای خانوادهشون هم که شده، حتما حتما به این قضیه توجه کنن. من از صبح تا شب یا دیروز از اول وقت تا آخر وقت چه غذایی رو خوردم، اینا رو لیست کنم، حالا بیام کنارش بگم اگر بخوام این رو سالم کنم چه تغییری میتونم بدم تو اینها. یه صبونمه، یه توجهی بکنم که یه صبونه رو از شب قبلش آماده کنم بخورم. میان وعده حتما لازم این سبزیهای تازه و اینا باشه. یه دونه خیار خیلی راحت میتونه تأمین بشه به شکل‌های مختلف، انواع مختلفی که داره. توی وعده نهارم به جای اینکه از بیرون سفارش بدم، یه غذای خیلی ساده رو اگه از خونه ببرم خیلی میتونه به سلامت من کمک کنه. از همین یکی از در واقع نکته‌های مهم دیگه دریافت مایعات کافیه. خیلی موقع یادمون میره که آب بخوریم، مایعات دریافتی به خصوص توی آقایون، باید بیش توجه کنیم که نیاز بدن ما، همون چیزی که به غذا نیاز داریم به مایعات هم نیاز داریم، بیش توجه کنیم. همه اینها یه سری در واقع راهکارهای ساده ای رو خودمون میتونیم پیدا کنیم که بتونه چه اتفاقی برای ما بیفته، بتونه کامل نیازهای ما رو تأمین کنه. یکی دو تا مثال دیگر هم اگه بخوام بزنم اینه که مثلا ما اصرار داریم که میوه حتما تو برنامه غذایی باشه، میگیم کروناست، تمیز کردن این سخته. اون شاید خیلی موقع میوه های خشک ساده ای مثل کشمش، مثل مویز، اینها رو در محل کار اونقدر دغدغه تمیز کردنشون مثل میوه تازه اینا کمتر باشه، خیلی راحت تر بشه مصرفش کرد. دو تا دونه انجیر میشه یه واحد میوه. یعنی فکر نکنیم میوه خوردن یعنی من باید حتما یه پیش دستی بزرگی میوه استفاده کنم، نه. اگر یه چیزای خیلی ساده اینجوری بهش توجه بکنیم میتونه خیلی کمک کنه به ما که تغذیه سالمی داشته باشیم که بتونیم یه زندگی سالمی رو دنبال بکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر فارسانی بزرگوار.